شما رو نمیدونم، ولی من خیلی وقتا به این فکر میکنم که چی میشه اگه کار کردن فقط یه سرگرمی باشه. یعنی تصور کنید تو دنیای زندگی میکنید که ربات‌ها همه کارهای سخت و طاقت فرسا رو انجام میدن و ما فقط برای دل خودمون کار میکنیم.
یه رویای خیلی جذاب و البته تا حدودی ترسناک.
دقیقاً. سوال اینه که این یه بهشت آرمانیه یا آغاز یه بحران بزرگ و بی‌سابقه تو تاریخ بشر؟ خب، به این بررسی عمیق خوش اومدید. ما امروز کلی مقاله اقتصادی، تحقیقات دانشگاهی و البته اظهار نظرهای جنجالی چهره‌هایی مثل ایلان ماسک رو روی میز داریم. مأموریت ما تو گفتگوی امروز درک نقطه تلاقی هوش مصنوعی، روباتیک و آینده اقتصاد بشریه.
راستش هدف اصلیمون اینه که از اون تیترهای زرد و هیجانی رسانه‌ها عبور کنیم. می‌خوایم واقعاً بفهمیم این تغییر پارادایم یعنی چی؟ چون ما داریم از یک اقتصاد مبتنی بر کمیابی به سمت اقتصادی حرکت می‌کنیم که پایش فراوانی یا همون اباندنس هست.
خب پس بیا مستقیما بریم سراغ اعداد و ارقام، چون به نظرم ریاضیات خیلی بی‌رحمانه تر از این حرف است. در حال حاضر که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، هزینه نگه داشتن یک کارگر خط تولید تو کارخانه های آمریکا چیزی حدود 46 دلار و 30 سنت.
درسته، با احتساب مالیات و بیمه و همه اینا.
آره دقیقاً همه چی. حالا این عدد و گوشه ذهنتون نگه دارید. ربات انسان نمای تسلا یعنی آپتیمس با هزینه عملیاتی فقط 51 سنت در ساعت کار خواهد کرد.
اختلافش واقعاً دیوانه کننده است.
یعنی شما به عنوان صاحب یک کارخونه ماشینی می‌خرید که تو کمتر از 3 ماه تمام پولی که براش دادید و برمیگردونه. یه قیاس ساده بکنیم. انسان تو سال نهایتاً 2080 ساعت کار میکنه، خب، ولی ربات 8760 ساعت کار میکنه، یعنی 24 ساعته بدون مرخصتی استعلاجی، بدون خواب.
ببینید، برای درک عمق این فاجعه یا حالا شاید هم معجزه، باید به مفهومی تو اقتصاد نگاه کنیم به اسم cost curve یا منحنی هزینه. ما داریم با سرعت به سمت یه نقطه تقاطع تاریخی تو حوالی سالهای 2027 یا 2028 میریم.
خب، این تقاطع دقیقاً چیه؟
الان منحنی هزینه نیروی کار انسانی یه شیب صعودی داره. تورم دستمزد سالانه رو داریم که حدود 3.4%. اما یه فاجعه بزرگتر برای کارفرماها است. اونم نرخ خروج از کار یا ترنوور تو بخش تولیده که به عدد عجیب 39% رسیده.
اوه 39%؟ یعنی از هر 10 نفر 4 نفر تو سال کارو ول میکنن؟
دقیقاً. و وقتی یه کارگر ماهر استعفا میده، هزینه آموزش نیروی جدید بین 30 تا 200% حقوق سالانه همون کارگر برای شرکت آب میخوره. انسان داره برای سیستم به شدت گرون میشه. از اون طرف خط منحنی هزینه ربات ها
داره سقوط میکنه.
آره، تو سقوط آزاده. وقتی این دوتا خط تو نمودار کاست کرو به هم برسن، استخدام ربات دیگه یه انتخاب لوکس و فانتزی نیست، میشه شرط بقای اون شرکت.
ببین، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم، چون راستش احساس میکنم داریم خیلی سریع و روی کاغذ نتیجه گیری میکنیم. من ویدیوهای همین اواخر تسلا رو دیدم، این ربات ها همین الان تو راه رفتن عادی هم یه وقتای گیج میزنن.
خب آره، هنوز تو مرحله آموزشن.
خود تسلا هم میگه تا انجام کارهای واقعا مفید فاصله داریم. تازه ما داریم هزینه های پنهان رو نادیده میگیریم. شما که نمیتونی یه ربات رو همینجوری وسط کارخونه ول کنی بگی برو کار کن. زیرساخت شارژ میخواد، شبکه ایمنی میخواد و تو این نسل های اول 100% نظارت انسانی میخواد. اینا فقط یه خوشبینی زودهنگام برای پامپ کردن سهام تسلا نیست؟
این یه نقد کاملا منطقیه. هزینه های پنهان وجود دارن. راه اندازی سایت صنعتی برای ربات‌ها قطعاً زیرساخت‌های چند هزار دلاری می‌خواد. اما تفاوت کلیدی اینجاست. تفاوت هوش مصنوعی با ابزارهای مکانیکی و گذشته مکانیزم بروزرسانیه.
یعنی همون یادگیری شبکه‌ای؟
دقیقاً. شما وقتی 100 تا کارگر انسانی داری، باید به هر 100 نفر یه مهارت جدید رو جداگانه آموزش بدی. یکی زود یاد می‌گیره، یکی دیر. ولی تو شبکه ربات‌ها وقتی یه آپتیموس تو یه گوشه از دنیا یاد میگیره چطور یه قطعه رو بهتر پیچ کنه، اون دانش با یه آپدیت نرم‌افزاری تو کسری از ثانیه به کل ناوگان جهانی منتشر میشه.
واو، یعنی سخت افزار ثابته ولی نرم افزار به صورت نمایی باهوش میشه.
آره، و به خاطر همینه که میگم شاید امروز نیاز به نظارت انسانی باشه، ولی سرعت مستقل شدنشون خیلی فراتر از چیزیه که ما با ذهن خطی خودمون پیش بینی میکنیم.
بسیار خوب، پس اگه فرض کنیم هزینه نیروی کار به این شدت سقوط میکنه، یه سوال ترسناک پیش میاد. تکلیف شغل من و شما چی میشه؟ تکلیف این همه کارگر چی میشه؟ گزارش‌های قدیمی‌تر مثل گزارش سال 2010 مکینزی میگفت تا سال 2030 بین 400 تا 800 میلیون شغل از بین میره. ما با یه سونامی بیکاری طرفیم.
اینجاست که میرسیم به یه مفهوم حیاتی به اسم اتوماسیون پارادوکس یا پارادوکس اتوماسیون. مقاله‌های پیتر دیاماندیس این رو خیلی خوب باز کرده. بیکاری ناشی از هوش مصنوعی اصلاً شبیه بیکاری سنتی که میشناسیم نیست.
چه فرقی میکنه؟ وقتی کار نباشه پولی هم نیست دیگه. تهش همون بیکاریه.
نه ببینید، تو بیکاری سنتی کارگر که اخراج میشه کارخونه میخوابه و تولید متوقف میشه. یعنی کیک اقتصاد کوچیک میشه و همه با هم فقیر میشن. اما تو این سناریو یه دیجیتال توین یا همزاد دیجیتال یا یه ربات جای شما رو میگیره.
خب
این ربات ارزانتر و سریعتر کار میکنه. در نتیجه تولید نه تنها کم نمیشه، بلکه به شدت میره بالا. جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی منفجر میشه. مشکل آینده ما کمبود پول و ثروت نیست، مشکل اصلی نحوه توزیع اون ثروته.
آها، یعنی جامعه به شدت ثروتمند میشه ولی اون ثروت دیگه از طریق حقوق دادن به آدما توزیع نمیشه. شما که الان دارید گوش میدید احتمالاً با خودتون میگید خب من میرم یه مهارت جدید یاد میگیرم، ولی تو مقالات به یه چیزی اشاره شده بود به اسم skills mismatch یا عدم تطابق مهارت ها.
دقیقاً، این یه بنبست بزرگه.
وقتی هوش مصنوعی تمام کارهای شناختی و فکری رو بهتر از ما انجام بده و ربات‌ها هم کارهای فیزیکی رو تصاحب کنن، دقیقاً اصلا چه شغلی باقی میمونه که ما بریم براش تغییر مهارت بدیم؟
واقعیت اینه که شاید شغلی به اون معنا باقی نمونه و این ما رو میرسونه به راهکارهای اقتصادی که برای این دوره پس و کمیابی پیشنهاد میشه. ایده هایی مثل UBI یا درآمد پایه همگانی
که البته قبلا تست شده، مثلا همون آزمایش Give Directly تو کنیا که نتایجش خیلی جالب بود.
بله، دیدیم که وقتی به مردم پول نقد بی قید و شرط دادن، برخلاف تصور خیلیا تنبل نشدن، فقر کم شد و مردم رفتن رو دارایی هایی مثل دام یا کسب و کارهای کوچیک سرمایه گذاری کردن.
ولی بحث الان دیگه فراتر از UBI هست. ایلان ماسک ایده جاه طلبانه تری رو مطرح کرده به اسم UHI که میشه Universal High Income یا درآمد پایه بالا. یعنی فقط پول برای زنده موندن نیست، پول برای زندگی مرفه و سطح بالاست. ولی اخه پول این از کجا قراره بیاد؟ این یه مقدار توهمه به نظرم.
اتفاقا توهم نیست، مدل‌های اقتصادی براش طراحی شده. مثلا مدل موزاییک که دانیل شرایبر طراحیش کرده. این مدل خیلی هوشمندانه است. تو سیستم فعلی دولت از نیروی کار مالیات میگیره، ولی وقتی نیروی کاری نیست
باید از ربات ها مالیات بگیرن.
نه، اگه مستقیم از ربات یا هوش مصنوعی مالیات سنگین بگیرن نوآوری متوقف میشه. مدل موزاییک میگه بیایم از سود مازاد هوش مصنوعی مالیات بگیریم، بدون اینکه مالیات روی نیروی کار رو بالا ببریم، از اون بهره‌وری عجیبی که AI خلق کرده برای تامین بودجه این سیستم استفاده کنیم.
جالبه، این حرفا منو یاد مفهوم پست اسکرسیتی میندازه تو اقتصاد. حتی جالبه تو مقالات دیدم که ریشه های این تفکر یه جورایی به ایده های کارل مارکس تو نوشته های مربوط به ماشینالاتش برمیگرده. میگفت وقتی هزینه تولید کالاها به خاطر ماشین ها به سمت صفر میل کنه، پول اصلا معنای امروزی خودش رو از دست میده.
دقیقاً، پول ابزاریه برای مدیریت کمیابی. وقتی کمیابی در کار نباشه، پول کارکردش عوض میشه.
و ایلان ماسک هم یه تشبیه عجیب داشت. میگفت کار کردن تو آینده میشه مثل ورزش کردن یا بازی ویدئویی یا کاشتن سبزیجات تو حیاط پشتی. فقط چون ازش لذت میبریم انجامش میدیم، نه چون مجبوریم شکممون رو سیر کنیم.
خیلی رمانتیک و قشنگه، ولی خب یه روی سکه است.
آره دقیقاً. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چه کسانی دارن با این سرعت جنون‌آمیز ما رو به سمت این آینده هل میدن؟ منطقشون چیه؟
اینجا باید با جنبش فکری EACC یا همون شتابگرای مؤثر آشنا بشیم.
Effective Accelerationism.
بله، چهره‌هایی مثل مارک اندریسن و گیوم وردون پشت این جریانن. اینا به شدت با کسانی که میخوان رشد هوش مصنوعی رو کند کنن، که اصطلاحاً بهشون دیسلز میگن، مخالفن. منطقشون هم خیلی فلسفی و فیزیکیه.
چطور؟
اونا به کاردشاو سکیل استناد میکنن. معتقدن بر اساس قوانین ترمودینامیک ما باید تمدن رو به سطوح بالاتر مقیاس کاردشاو برسونیم و آگاهی رو تو کیهان گسترش بدیم. پس هر نوع توقف یا قانونگذاری سختگیرانه خیانت به تکامل بشریته.
مقیاس کارداشاف همون دستبندی تمدن‌ها بر اساس مصرف انرژی دیگه. ولی ببینید، این فقط یه روی سکه است. وقتی مقاله محققین دانشگاه ویلنیوس تک رو میخونیم با یه خطر وجودی ترسناک به اسم TAI یا هوش مصنوعی تحول آفرین مواجه میشیم. اونا یه مفهومی دارن به اسم Instrumental Convergence یا همگرایی ابزاری که مو به تن آدم سیخ میکنه. میشه اینو یکم بازش کنیم؟
حتما. ببینید، همگرایی ابزاری میگه هوش مصنوعی برای رسیدن به هدفی که ما بهش دادیم، حتی اگه یه هدف خیلی خوب و انسان دوستانه باشه، غریزتاً به دنبال جمع‌آوری منابع و قدرت میره.
چرا؟
چون برای رسیدن به هر هدفی شما نیاز به منابع دارید و از طرفی هوش مصنوعی میفهمه که اگه خاموش بشه نمیتونه اون هدف رو محقق کنه. پس به شدت در مقابل خاموش شدن مقاومت میکنه، نه به خاطر اینکه از ما متنفره، فقط به این دلیل منطقی که خاموش شدن با هدفش در تضاده.
عجیبه، یه تناقض جالب این وسط هست. خود ایلان ماسک تو سال 2014 توسعه هوش مصنوعی رو به احضار شیطان تشبیه کرد. گفت با این کار داریم شیطان رو احضار میکنیم. اما حالا میگه ریسک فاجعه و نابودی بشر شاید 10-20% باشه، ولی بیایید از مسیر لذت ببریم چون احتمال رسیدن به فراوانی مطلق بیشتره. یعنی قمار روی سرنوشت بشریت.
این همون ذهنیت سرمایه‌گذاری سیلیکون ولی هست. اونا عادت دارن ریسک‌های بزرگ بکنن برای پاداش‌های بی‌نهایت بزرگ.
خب حالا بیا ترمز این خوشبینی رو بکشیم. فرض کنیم زنده موندیم و به این دنیای بدون کار و پر از رفاه و UHI رسیدیم. آیا واقعاً قرار همه چی به این زیبایی باشه؟
به هیچ وجه. هشدارهای خیلی جدی تو مقالات هست. مدلی که برای سال 2026 و بعدش پیش بینی میشه یه روی به شدت تاریک داره. وقتی UHI قرار پرداخت بشه، این پول نقد تو جیب شما نیست، از طریق دیجیتال آیدیز و استیبل کوین های دولتی پرداخت میشه.
یعنی پول دیجیتال قابل ردیابی؟
بدتر از اون، پول برنامه پذیر. این میتونه خیلی راحت به یه سیستم سوشال کردیت سکور یا اعتبار سنجی اجتماعی متصل بشه. ما به این میگیم شبکه کنترل مطلق یا توتال کنترل گرید.
اوه، یعنی چی؟ یعنی اگه دولت از رفتار من خوشش نیاد میتونه پولم رو قطع کنه؟
دقیقاً. تو این سیستم دولت‌ها هزینه بقای خارج از این شبکه رو اونقدر بالا نگه می‌دارن که شما عملاً راهی جز پذیرش UHI ندارید. و وقتی 90% جامعه کاملاً به این پول وابسته باشن، دولت میتونه بگه اگه فلان حرف رو تو اینترنت زدی، این ماه از حقوق خبری نیست، یا مثلا حق سفر نداری. کنترل مطلق روی رفتار شهروندان.
این خیلی وحشتناکه. علاوه بر تورم و نابرابری که قطعاً پیش میاد، یه دغدغه فلسفی تر هم هست. توی سری کتاب‌های کالچر از یان بانکس هم بهش اشاره شده. وقتی کامپیوترها و ربات‌ها همه چیز رو بهتر، سریع‌تر و بی‌نقص‌تر از ما انجام میدن، اصلا معنای زندگی انسان تو این دنیا چی میشه؟
دقیقاً. بحران معنا شاید بزرگترین بحران پنهان این تکنولوژی باشه.
خب، وقتمون داره تموم میشه. بیاید یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز از اعداد خیره کننده جایگزینی انسان با ربات‌های 50 سنتی گفتیم، رویای رسیدن به دنیای بدون فقر رو بررسی کردیم و البته به کابوس کنترل مطلق دولت‌ها و خطرات وجودی هوش مصنوعی کنترل نشده هم پرداختیم. شما که دارید گوش میدید یادتون باشه ما الان تو نقطه عطفی هستیم که تصمیمات امروز آینده تمدن ما رو برای قرنها میسازه.
ختام میخوام یه چالش فکری عمیق رو مطرح کنم که بهش فکر کنید. ببینید تو طول تاریخ تکامل و پیشرفت انسان همیشه در گروه مبارزه با سختی‌ها و تلاش برای بقا بوده. اگه هوش مصنوعی این نیاز به مبارزه رو به طور کامل از بین ببره، آیا ما وارد یه عصر طلایی میشیم یا اینکه با بزرگترین بحران روانشناختی تاریخ بشر یعنی پوچی مطلق تو دل رفاه بی‌نهایت روبرو خواهیم شد؟
سوال سنگینی بود.
آره، دفعه بعد که تو محل کارتون از حجم کار خسته شدید به این فکر کنید که شاید یه روزی دلتنگ همین خستگی هدفمند بشید.
دقیقا همینطوره. ممنونم که تو این کاوش دقیق همراه ما بودید. حتما به این مسائل فکر کنید و ذهنتون رو برای آینده‌ای که داره با سرعت بهمون نزدیک میشه آماده کنید. مراقب خودتون باشید.